الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. محصل مقدمه دوم عبارت از این شد که اگر حدیث غدیر و قول رسول الله صلی الله علیه و آله من کنت مولا فهذا علی مولا با مقدمه و مؤخرش، اگر این حدیث اهمیت نداشت، اگر در سرنوشت اسلام و مسلمین نقشی نداشت، این همه اصرار بر کتمان این حدیث نبود، این همه ترس از نقلش نبود، این همه دنبال کردن از اونایی که دنبال کردند این حدیث را داعی نبود اینطور دنبال بکنن، قسم بدن اون صحابی را، التماس کنن از اون یکی صحابی، اطمینان بدن به این صحابی که ما بر علیه تو مثلا چیزی نمیگیم، ضرری از ما به تو نمیرسه، آسیبی نیازی نبود. اگر یک چیز عادی بود، طبع قضیه اینه که اینقدر اهتمام نسبت به او داده نشه. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم عبارت از اینه که جمع کثیری از بزرگان آقایون در قرون مختلفه در صدد برآمدند که اسانید حدیث غدیر را جمع آوری کنند، طرق این حدیث را جمع آوری کنند، در این زمینه کتاب تألیف کنند. که چند مورد را عرض خواهم کرد. این قضیه دال است باز بر اهمیت حدیث غدیر و نقش حدیث غدیر در سرنوشت اسلام و مسلمین از جهاتی. اولا اینکه طرق این حدیث به حدی زیاد است که در جمع‌آوری طرق و اسانید این حدیث کتاب‌هایی نوشته شده. ثانیاً این اهتمامی که بزرگان حدیث نسبت به این حدیث داشتند که اسانید این حدیث را جمع آوری کنند، دال است بر عظمت این حدیث و اثرش در سرنوشت اسلام و مسلمین، به همونجور که عرض کردم. و به عبارت اخرى این یک فضیلت کوچک، یک منقبتی از قبیل سایر مناقب که حالا برای امیرالمؤمنین یا غیر امیرالمؤمنین روایت می شود نیست. اون چی که مهمه این مطلب سوم هست که می خوام عرض کنم، این که اگر نقل این حدیث و جمع‌آوری اسانیدش و طرقش و انتشار این حدیث ضرری به مکتب آیون نمیزد. اگر ضرری به مکتب و مذهب آیون نمیزد، دعایی نداشتن بر اینکه این کتاب‌هایی را که علمای خودشون نوشتند و اسانید خودشونه و احادیث خودشونه، دعایی نداشتن این کتب را از بین ببرن. الان این کتاب‌ها از جمله کتب مفقوده ماست. این که من تعبیر میکنم به مفقوده به این جهته که یا به کلی این کتابها را اعدام کردن، از بین بردن، و یا در زوایا و خفایا نگهداری کردند و نگذاشتند نسخ این کتب تکثیر بشه و الانم که نمیدونم 100 ساله 150 ساله چند ساله که چاپخونه دایر شده در دنیا، این کتاب ها چاپ نشد. این همه اباطیل چاپ میشه اما از این کتب خبری نیست. پس یا این کتب اعدام شده به کلی از بین رفته، یا در زوایا و خفایا نگهداری شده، اجازه داده نشده که این کتب استنساخ بشه اون زمانی که استنساخ بوده، اجازه داده نشده که چاپ بشه منتشر بشه در این زمانی که وسایل چاپ و انتشار کتب هست. چرا؟ چرا؟ و تعجب نکنید ها، این که میگن اعدام کردن تعجب نکنید. احمد ابن حنبل امام معروفشون که در تاریخ 241 وفاتشه، 241، او کتابی داره به نام العلل، کتابی داره در رجال دو جلده. در اونجا یادداشتای بنده از این کتاب دارم، یکی از یادداشتا یعنی موردش متعدده ها، موضوع را میگم، اینه که میگن شنیدیم که فلان کس کتابی نوشته در مطالب شیخین یا مطالب صحابه، مواردش متعدده تو یاد داشتای بنده هست. رفتیم با لطایف الحیل این کتابی را که این آقا نوشته ازش گرفتیم و سوزندیم کتاب را. خب این قضایا مربوط به کیه؟ مربوط به قرن دومه. و موارد متعددی بنده از این قبیل دارم که کتاب را یا اعدام کردن و از بین بردن یا نگذاشتن نسخش تکثیر بشه. شما الان تشریف ببرید به این کتابخانه های عمومی که در قم هست یا در هر جا که هست، بگید آه ما به نسخ خطی فرض کنید صحیح بخاری نیاز داریم، صحیح مسلم نیاز داریم، سنن بیهقی نیاز داریم. ببینید چند نسخه به شما نشون میدن، نسخه خطی. خب استنساخ میشده دیگه، محل حاجت بوده، دست به دست میگشته، در بلاد مختلف پخش میشده نسخه ها. چاپ که نبوده استنساخ میکردن، دستگاه فوتوکوپی که نبوده استنساخ میکردن. ولی بعضی از کتب را برای این که از بین برود اجازه استنساخ نمی دادن اگر اعدام نمی کردن، که عرض کردم موارد متعددی من دارم. برای خود بنده اتفاق افتاد. بنده یه وقتی تحقیق می کردم در مسئله صلات ابوبکر که که در مرض پیغمبر اکرم میگن ابوبکر به دستور رسول الله رفت به جای حضرت ایستاد به نماز. خب حضرت امر کردن کسی برود به جای حضرت بیستد به نماز، مردم هم به او اقتدا کنند. خب این بالاخره دال است بر یک چیزی. این موضوع را ما تحقیق کردیم در اثناء مطالعاتمون، برامون معلوم شد که ابوالفرج ابن الجوزی رساله ای در رابطه با صلات ابوبکر نوشته. خب این رساله چاپ نشد. ابوالفرج ابن الجوزی خیلی کتاب داره، تفسیر داره، حدیث داره، تاریخ داره، حتی کتابهای داستان داره، فکاهیات، قصص مثلا فرض کنید مجانین چاپ شده، اینا چاپ شده، اما این رساله چاپ نشد. خب بنا شد به فهارس کتابخانه‌های دنیا مراجعه بکنم، فهرست‌های کتابخانه‌های مهمی که در دنیا هست، در پایتخت‌های کشورهای مختلف. خب فهارسش هست، همینجا الان در قم هست، که فرض کنید کتابخانه مثلا فرض کنید مسکو چه کتاب‌های خطی اسلامی داره، خب فهرستش هست در اینجا. کتابخانه مثلا فرض کنید لندن، خب فهرستش اینجا هست. خب ما هرچی نگاه کردیم خبری نشد، نیست. اینا رو دارم میگم برای اینکه بشناسید و این قضایا معلوم بشه که با اسلام، با مسلمین، با فرهنگ، با علم چگونه برخورد شده در طول تاریخ. حس کردم یعنی شوخی نمی کنم ها، کتاب قصص ابوالفرج ابن الجوزی چیزای خنده آور جمع چاپ شده، متعدد چاپ شده، علاوه بر تفسیرش، تاریخش، حدیثش، این کتاب چاپ نشد. خب گفتیم نسخه خطیش پیدا کنیم، اقلا نشد، تا اینکه برخورد کردم به یک کتابی حدود 400 صفحه تقریبا که یکی از دانشمندان عراق نوشته در کتب ابوالفرج ابن الجوزی، در مؤلفاتش، یعنی تحقیقی کرده در خصوص مؤلفات ابوالفرج ابن الجوزی. خب گفتیم لابد اینجا دیگه این کتاب اسمش هست و نسخش را هم به ما نشون میده که در کجا. اینم برای ما نتیجه نداشت. عاقبت نسخه ای منحصر به فرد، تا این ساعت بنده ادعا میکنم منحصر به فرده، تا این ساعت ادعای من اینه. حالا اگر کسی باز بگرده در کتابخانه ها جایی پیدا بشه، در آستان خودش رضوی پیدا کردی که یک آخوندی از علمای بغداد در اون تاریخ، یعنی در قرن ششم، ادعا کرده که پس از اینکه پیغمبر اکرم ابوبکر را فرستادن که به جاشون نماز بخواند و او را نصب کردن برای امامت، روزی از روزا حالشون مساعد شد، حضرت رفتن و به ابوبکر اقتدا کردن. یا آخوندی در بغداد اینطور ادعا کرده. ابوالفرج ابن الجوزی میگه بابا دیگه قضیه را اینقدر شورش نکنید، بله حضرت او را فرستادن به نماز. خب اونم اعتقادش اینه، چون در بخاریه، در مسلمه، حضرت او را فرستادن به نماز، اما این که آمدن و پشت سرش هم نماز خوندن، این رو دیگه نگید، این دروغه. در این مسئله این کتاب را ایشون نوشته و من به لطف خدا در حدود 30 سال قبل این نسخه را تحصیل کردم و با مقدمه و پاورقی و تحقیقات در اون زمان چاپ شد در اولین بار. خب این کتاب به چه دلیل نباید نسخش در کتابخانه ها وجود داشته باشه؟ چرا؟ و نظائرش فراوان. شما خیلی طبیعیه اگر کسی بخواد خانه شما را تصاحب بکنه، اولین کاری که میکنه اسناد و مدارک مالکیت شما را نسبت به این خانه از بین میبره. غیر از اینه هر قضیه‌ای و هر واقعه‌ای را کسی بخواد منکر بشه، اولین کاری که باید بکنه اینه که اسناد و مدارک اون قضیه و واقعه رو باید از بین ببره. طبع قضیه اینه. و حدیث قدیر این چنین است که باید از بین برود به انحای مختلف. و ما باید زحمت بکشیم حدیث قدیر را نگه داریم به اسباب و اساليب مختلف. طبع قضیه اینه. خب برگردیم به اصل مطلب. گفتیم بزرگانی در جمع طرق حدیث قدیر کتاب نوشتن. خب این دال بر اهمیت این حدیث، بر کثرت طرقش. این حدیث دا این داستان دلالت میکنه بر اینکه این حدیث یک چیز عادی نیست که حالا خیلی خوب شد شد، نشد نشد، به اثبات رسید، خیلی خوب نشد، مهم نیست. نه اینطور نیست. نوشتن ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، ابو طبری معروف، صاحب تفسیر، صاحب تاریخ، کتابی دارد در جمع طرق حدیث قدیر. کجاست این کتاب؟ چرا نیست؟ چرا تفسیرش چاپ شد این کتاب چاپ نشد؟ چرا تاریخش چاپ شد این کتاب چاپ نشد؟ چرا کتابهای دیگرش چاپ شد این کتاب چاپ نشد؟ خب یه کتابی دیگری داره در حدیث چاپ شده، چرا؟ کسی نیست بپرسه از آقایون؟ ذهبی که این حافظ بزرگ که آقایون خیلی احترام براش قائلن، میگه وقفت علیه فندهشت لکثرت طرقه. وقفت علیه، این نسخه به دست من افتاد، فندهشت، حیرت آور بود برای من کثرت طرق این حدیث. خب کو ذهبی کی بوده؟ خب ذهبی در قرن هفتم بوده، قرن هشتم بوده، پس تا قرن هفتم و هشتم این کتاب وجود داشته. ابن کثیر، ابن کثیری که شاگرد ابن تیمیه است و خیلی هم متعصبه مثل خود ذهبی، میگوید وقد رأیت، دیدم کتابا جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین ضخمین، در دو مجلد ضخیم قطور. خب این آقا در قرن هفتم هشتم بوده دیگه. نگاه کنید در جلد 11 جزء 11 از تاریخ ابن کثیر صفحه 147، ابن حجر عسقلانی که بعد از ذهبی و بعد از ابن کثیر بوده، او در احوالات امیرالمؤمنین در کتاب تهذیب و تهذیب، یک دوره کتاب رجالی ابن حجر عسقلانی است که حافظ ابن حجر عسقلانی از نظر اونا خیلی مهمه، میگه وقد جمعه ابن جریر الطبري في مؤلف وصححه، حدیث غدیر را. احوالات امیر المؤمنین در حدیث غدیر. خب اگر یکی از مناقب مهمه امیر المؤمنین نباشه، در احوالات امیر المؤمنین حدیث غدیر ذکر بشه برای چی؟ و این که ابن جریر طبری کتابی نوشته و تصحیح کرده اسانید این حدیث را، قائلش کیه؟ ابن حجر عسقلانیه، در جلد 7 صفحه 339 از اون چاپی که بنده نقل کرده. خب ابن جریر طبری تاریخ وفاتش که 310 از قبل از 310 که این کتاب نوشته شده تا قرن 8 و 9 این کتاب موجود بوده، پس میتونیم بگیم الانم موجوده، یعنی احتمالش رو میدیم. اگر اعدامش کردن که کردن، ولی حسن ظنی به آقایون داشته باشیم اینه که اعدامش نکردن. خب چرا چاپش نمی کنن؟ کجاست؟ چرا آدرسش رو به ما نمیدن ما چاپش بکنیم؟ خب وقت ابن جریر طبری چرا این کتاب را تألیف کرده؟ نوشتن در احوالاتش که بعضی از شیوخ حدیث در بغداد منکر صحت حدیث غدیر شدن. وقت گوش بدید چی گفتن؟ گفتن اصلا علی در اون حجت الوداعی که پیغمبر اکرم رفتن به مکه و حجت الوداع، اصلا علی همراه رسول الله نبود. اصلا علی ابن ابی طالب در اون تاریخ در یمن بود، اصلا مسافرت بود. کجا؟ در غدیر خم مردم رو صدا زدن ایها الناس بیاید جمع شید، فلان من کنت مولا فهادا علی مولا. چرا؟ برای چی؟ چرا این حرف رو میزنن؟ مگر حدیث غدیر دلالتش بر چیه؟ لابد یه خبری هست دیگه. اصل این که علی ابن ابی طالب اصلا نبوده هم سفر و همراه با پیغمبر اکرم در سفر حج، حجت الوداع. و میگن یکی از شیوخ حدیث در بغداد این حرف را زده، این مطلب به گوش محمد ابن جریر طبری رسیده، این کتاب را تألیف کرده. که نخیر بابا، این چه حرفیه، چه دروغیه شما میزنید. حالا این حرف مال کیه؟ گفتیم ابن جریر تاریخ وفاتش 310 دیگه، پس این قضیه مربوط میشه به اواخر قرن سوم یا اواسط قرن سوم. غیر از اینه؟ او وقت فخر رازی که دیگه الامام فخر رازی در مقام رد حدیث غدیر اولین حرفی که میزنه این که اصلا علی نبوده. اینجور یک واقعی را و یک حقیقتی را از بین میبرن، پس بگو اصلا علی در عالم وجود نداشته. اینطور بگو. یه جایی من نوشتم راجع به ابن تیمیه، نوشتم به این که چون راجع به کتاب المراجعات زیر زمزمه ای را انداختن که کتاب المراجعات دروغه، اصلا مرحوم آقای شرف الدین با اون آخوند سنی مذاکره‌ای مناظره‌ای نداشته، اصلا این جعله، این کتاب اصلا دروغ المراجعات. گفتم بله خیلی عالی، خیلی خوب، بازم خوبه که اقلا اگر ابن تیمیه بود، چون مکتب ابن تیمیه اینطوره، اگر ابن تیمیه بود اون می نوشت که اصلا شرف الدینی در عالم وجود نداشته، اون آخوند سنی اصلا از مادر متولد نشده بوده اصلا. اینجور بحث میکنن. اون وقت ابن جریر طبری، حالا دیگه کی باعث شد، چه باعث شد، عرض کنم چه توفیقی نصیب این آقا شد، ولی این که آقایی است که ما قبولش نداریم، اما این کار را انجام داده، ولی متاسفانه نسخه را نگذاشتن به دست ما برسه، نسخه را نگذاشتن به دست ما برسه. حالا با وسایلی که در امروز هست که همینجا که نشستید میتونید با سراسر دنیا تماس بگیرید، با کتابخانه های مهم دنیا، آقا این کتاب را لطفاً به ما خبر بدید کجاست. بلکه اون اروپایی ها، آمریکایی ها، اونای سرنخی به دست شما بدن، این مسلمان ها که به دست شما سرنخی نخواهد داد. اون بیدین ها شاید یه همکاری بکنن به خاطر که علم کتابه. حالا اگر یک کتاب قصه‌ای، کتاب داستانی، کتاب عرض کنم به متعلق به مسائل مستهجنی بخواید، چه جور برای شما آقا لازم داری؟ همین الان برات میفرستیم. اینم شما رو حساب پولش بریزید به حساب، همین الان براتون میفرستیم. خب این یک کتاب از محمد ابن جریر طبری نوشتن ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی، که در وقتش باید اینو، این شخص را معرفی بکنیم تا معلوم بشه که چقدر جلیل القدر از نظر آیون و چقدر ازش توثیق میکنن، ولی به خاطر اینکه این قبیل مطالب ازش نقل شده، بعضی از متعصبینشون یه نیشی میزنن. نوشتن ابن عقده کوفی که در تاریخ 334 ظاهرن 332 وفاتشه، او هم کتابی تألیف کرده در طرق حدیث قدیم. این عبارت ابن حجر اینجا من نوشتم، خوب دقت کنید. و اما حدیث من کنت مولا فعلی مولا، بله، اخرجه الترمذی و النسائی و هو کثیر الطرق جدن و قد استوعبها، استیعاب کرده طرق این حدیث را، ابن عقده فی کتاب مفرد، یعنی کتاب مستقلی در این جهت نوشته. و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان، و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. نگاه کنید به فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 7 صفحه 61، این عبارت ابن حجر عسقلانی. عجیبتر از این و مهمتر اینه که ابن عقده حدیث قدیر را از بیش از 100 صحابی در این کتاب، حدیث قدیر را بالاسانید روایت کرده. خب ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام الاصابه فی معرفت الصحابه یا فی اسماء الصحابه. با من بحث نکنید ها، که اگر گفتم فی معرفت الصحابه بعد مراجعه کنید ببینید نه، فی اسماء الصحابه است. مثل اون بزرگواری که به من میگفت چرا گفتی نکات، بگو نکات، این اشکالاتو بر من نکنید. توجه میکنید؟ جدا عرض میکنم نکنید، به مطلب برسید. یک داستانی یه وقتی در همین جا تعریف کردم، یادتون میاد اون آقایی که بودن، گفتم که من به افراد خانواده خودم نصیحت میکردم، موعظه میکردم که حداقل هفته یک مرتبه ملتزم بشید به حرم حضرت معصومه، مشرف بشید برای زیارت، موعظه‌شون میکردم. در اثنا خب اینا گوش میدادن، در اثنا گفتم که بله من دیدم که خانواده ها این شب جمعه با موتور 5-6 نفر سوار موتور این خانواده دست جمعی میان زیارت میکنن برمیگردن. اینا به هم دیگه نگاه کردن گفتن میشه 5-6 نفر سوار موتور بشن؟ آقا مطلب شد این که آیا میشه بعد 5-6 نفر دست جمعی سوار موتور بشن یا نه. گفتم بابا حالا 5-6 نفر، اولا من چه میدونم، شاید دو تا بچه کوچیک که بغلی هم همراهشون باشه. حالا من گفتم 5-6 نفر، حالا 3-4 نفر، مطلب منحرف نشه، نرید تو حاشیه، اصل هزی رو بچسبید. من دارم میگم زیارت حضرت معصومه برید. ای عجب میشه 5-6 نفر 4-5 نفر با هم سوار موتور. حالا خلاصه نکات و نکات و این همزه وصل بود و این همزه قطع بود و نمیدونم چرا گفتی حمده، چرا نگفتی حمده. حالا منم نمیدونم واقعا این اشکالات وارده یا وارد نیست، ولی نکنید اینا رو. مطلب رو ببینید اقضیه از چه قراره. اگر اسم کسی رو هم اشتباه گفتم، من با این آخوندهای سنی ارادت ندارم برم تحقیق بکنم ببینم ضبط اسمش چیه، سلفیه یا سلفیه یا سلفی. علای حاله اینه که کجا بودیم؟ ها، کتاب ابن حجر کتابی است در احوالات صحابه نوشته، الاصابه. در اونجا اسامی بعضی از صحابه را که ذکر میکنه هیچ مدرکی نداره بر این که این آقا از جمله صحابه رسول الله، هیچ مدرکی نداره جز کتاب ابن عقده، جز همین کتاب ابن عقده که در حدیث غدیر تعلیق کرده. و خیلی مهمه ها، که کتابی را که ابن عقده تألیف کرده در جمع اسانید حدیث غدیر متصلن به صحابه، این مدرک میشه که زید ابن ارقم فلان ابن فلان هم صحابیون، اسمش در کتاب الاصابه وارد شده به دلیل این که ابن عقده از او حدیث غدیر را در این کتاب نقل کرده. من دو سه مورد رو اینجا ظاهرن یادداشت کردم، نگاه کنید به جلد 2 صفحه 374، جلد 2 صفحه 413، جلد 4 صفحه 159. اینا مواردی است که میگه هادا من از صحابه به دلیل اینکه ابن عقده در کتابی که در باره حدیث غدیر تألیف کرده، حدیث غدیر را از این شخص که گفت قال سمعت رسول الله، پس هو از صحابه است. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.